تو جزیره یا فرانسوی، چیلی و دیگه ایتالیان،
حالا چی میخواد؟
کاهو با خیار، گوجه و کرم،
خورد خورد،
حالا میریزی سس دلپذیر،
میخوام سالاد درست کنم،
ظرف و بیار سالاد رو بریز، با دلپذیر همه چی لذیذ، حالا همه گی دور همین، چه دلپذیر با دلپذیر،
اگه بخوری نمیشی تو سیر،
سوسای سالاد دلپذیر.
ساعت 19 رو اعلام میکنم از پخش رادیو جوان. عصرتون بخیر و شادی دوستان عزیز، همراه ما باشید همچنان و در این ساعت ایستگاه ورزش رو بشنوید.
اینجا تهران، رادیو جوان، همچنان با شبکه رادیوی جوان همراه باشید.
ایستگاه ورزش، برنامه تحلیلی خبری در مورد تمامی رشته‌های ورزشی، کاری از گروه ورزش شبکه رادیویی جوان. ایستگاه ورزش،
یه سری سایی از روی دوست مدافع توی دروازه گل،
یه تیری هم کفی چونه
اتیاز برای گوشی گیره بود.
ایستگاه ورزش.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و عصر شما بخیر باشه شنوندگان محترم و علاقمندان و دوستان ورزش و برنامه ایستگاه ورزش رادیو جوان. امیر حسین بابازاده هستم، امروز هم به همراه همکارای خوبم در گروه ورزش رادیو جوان با هم دیگه ان شاءالله تا نزدیک ساعت 7 و نیم در مورد موضوعات مختلف ورزشیمون یه گپی میزنیم. ان شاءالله فرصت داشته باشید و ما رو همراهی بفرمایید. خب امروز در مورد مسابقات کشتیمون، حالا جوانان جهان با هم صحبت میکنیم، در مورد مسابقات تیراندازی اهداف پروازی بچه های بخش گزارشی آماده دارن که تقریم حضورتون خواهیم کرد. باز هم اتفاقات باشگاه استقلال رو یه رصدی میکنیم و احوالش رو. تو این یکی دو روزه خیلی کانون حاشیه های مختلفی بوده تیم استقلال، یا که حالا به اعتقاد بعضی از دوستانمون از جمله مثلا آقا جواد زرینچه گفتن که خیلی‌ها دارن شیطنت می‌کنن. دیروز هم اگه یادتون باشه ما تو همین برنامه ایستگاه ورزش صحبت کردیم با دوستانمون در این زمینه و گفتن اونا هم که به هر حال یه سری شیطنت‌هایی از بیرون داره میشه، حالا کسانی که به نوعی قبلا بودن و الان نیستن. و از شبه که چند تا نکته حاشیه‌ای هم که ماشاءالله طبق روال توی ورزشمون هست و حالا باخت ذوب‌آهن هم که توی رقابت لیگ قهرمانان آسیا که در واقع این تیم نتونست که به مرحله یک چهارم صعود بکنه، از 2011 به این ور تیم ذوب‌آهن در حسرت صعود به یک چهارم لیگ قهرمانان متاسفانه باقی مونده.
تیتر برگزیده ی روز از نگاه ایستگاه ورزش.
تیتر روز ما تو برنامه امروزمون در مورد نکته ای هست که آقای اسماعیل خلیلزاده عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال اعلام کردن و گفتن که اختلاف بین استراماچونی و امیر حسین فتحی مدیر عامل و سرمربی در باشگاه استقلال باعث بروز یه سری اتفاقات اینچنینی شده و به حال اختلاف سرمربی و مدیر عامل اونم در فاصله کمتر از 10 روز به شروع لیگ برتر در نوع خودش خیلی جالب هست. دیروز هم یه نکته ای رو تو برنامه گفتم خدمتون که توی صفحه شخصی باشگاه سپاهان تو فضای مجازی اعلام شده بود، گفته بودن خبر درگوشی اما رسمی که ما روز 1 شهریور با شاهین بوشهر بازی میکنیم در بوشهر. جالب اینجاست که هنوز در واقع زمانی که این خبر اعلام شد، نه سازمان لیگ نه فدراسیون هیچ کی در مورد شروع مسابقات لیگ و تاریخ اون حرفی نزده بود و جالبه که اول سپاهان خبرشو داده، بعدن سازمان لیگ. تازه دیگه فکر کنم آقای بهاروند و همکاراش تو رو درواسی گیر کردن، چون دیدن همه فهمیدن دیگه بالاخره وقتی که میزنه خبر رسمی اونم باشگاهی مثل سپاهان اصفهان دیگه کسی نمیتونه شک و شبهه به خودش رابطه تو این زمینه. به هر حال بالاخره بعد از مدتی آقای بهاروند اعلام کردن که 31 مرداد ما، حالا مثلا خواستن بگن که نه اون که سپاهان گفته مثلا نبوده، حالا 31 مرداد با 1 شهریور مثلا فرقش چیه که حالا مثلا به قول دوست، حالا بالاخره دیگه چیکار کنیم، یه فوتبال ایران دیگه از این چیزا اگه نداشته باشه باید تعجب کنیم. خب این بخش گزارشی تیراندازی اهداف پروازیمون آماده است، بشنویم بعد که برگردیم با هم دیگه در مورد حکم جدید آقای محمدرضا ساکت در فدراسیون فوتبالمون با هم صحبت میکنیم که ایشون قبلا به دلیل اینکه بازنشسته بودن گفته بودن که هیچ پست سمتی نمیتونن داشته باشن و دبیری فدراسیون رو هم از ایشون گرفته بودن، ولی ماشاءالله چپ و راست حکمی که داره صادر میشه براشون.
تیراندازی به اهداف پروازی یکی از رشته‌هایی هستش که برای حضور در المپیک 2020 تلاش میکنه.
محمد حسین پرورش هستم از استان سان، عضو تیم ملی تیراندازی به اهداف پروازی. داریم دوباره آماده میشیم که تو مسابقات جهانی واسه کسب سهمی المپیک توی مرداد ماه تو فنلاند برگزار میشه و بعدش مسابقات سهمی المپیک آسیایی توی قطر برگزار میشه. آماده بشیم ان شاءالله اردو شروع بشه و آمادگی خوب پیدا بکنیم.
اما برای حضور در این رقابت‌ها چیزی که لازمه داشتن تمرینه. در این رشته به علت نبود امکانات کار بسیار دشوار شده. حتی تعداد ورزشکاران تیم ملی هم کاهش چشمگیری داشته. گداری مسئول برگزاری مسابقات فدراسیون تیراندازی:
ما دو تا مسابقات اسفند ماه و مسابقات فروردینمون رو به دلیل بدی آب و هوا و نبود بشقاب که حتی پروازی نتونستیم فینالشون رو برگزار کنیم. ببینید نفرات سطح A ما 24 نفر هستن کلا در مجموع تیراندازی سطح A و B 120 تیرانداز داریم. قطعا بالا رفتن هزینه ورزشکاران و گرون شدن بحث فشنگ خیلی تاثیرگذار بود تو این مدت. این هزینه های مسائل مصرفی و بحث فشنگ و سلاح تاثیر زیادی گذاشت. ریزش وحشتناکی داشتیم توی بحث تیراندازان و همین باعث شد که تیراندازان به اینجا برسن.
قاسمی یکی از ملی پوشان تیراندازی کشورمون از مشکلات این رشته گفت.
بعد از این بحران ارزی که پیش اومد تو مملکت یه تولید فشنگ و یعنی کلا سلاحی که سخت افزار برای ما کار هست یه خورده با وقفه روبرو شد. از مدت زیادی اصلا تولید نبود. ما تمرین تو سطح شهرستانا و تهران نداشتیم. اینجا فشنگ برای تمرین اصلا نبود. و خب به طبعش وقتی فشنگ نباشه مسابقات هم کمتر برگزار میشه یا یه با یه سطح کیفی که پایین‌تری هست. چند وقتی هست که تولید فشنگ بهتر شده، متاسفانه کیفیت لازم رو ندارن و توزیعش هم تو سطح کشور طوری نیست که بتونه جوابگوی نیازهای رشته تو سطح کشور داشته باشه. چرا سی میخواد سطح برون مرزی بخوام مقایسه کنیم. متاسفانه مشکل کمبود فشنگ داشتیم برای برگزاری مسابقات.
با توجه به رکوردهای بین المللی نمیشه بگفت قابل قبوله، اما خب نسبت به شرایط و وضع موجود بد نیست. با همه شرایط و امکاناتی که هست باز راضی کننده است.
اما وضع در حال بهتر شدن هستش. عبدالمحمدی سرمربی تیم ملی تراب این موضوع رو بیان کرد.
خداشو با تجربه مهمات موجودی که داریم، علیرغم که ملی پوشان و تیراندازان گله‌مندن، من با تشکر می‌کنم که از صنایع دفاع که با وجود اینکه تحریم‌های ظالمانه بر علیه ما است، حداقل می‌تونن فشنگو به دست ما برسونن. ولی خواهشی که دارم قطعاً رو کیفیتش بازم کار بکنن که بهتر بشه. دارم نهایت تلاشو می‌کنم. اونا ما رو تحریم واقع شدن تو سیستم بارو چاشنی و و و ولی دارن به دست ما می‌رسونن. من به معتقد نیستم. اونا دارن نهایت تلاششون رو می‌کنن، ولی من خواهش می‌کنم که تیراندازی تو اولویت قرار بدن که ما بدون مهمات نمونیم، چون رقیبان خانم‌ها تو آسیا که اکثرا قهرمانان المپیکن هیچ اعزامی دست نمیدن و تو خرخره تو فشنگ و امکانات غرقن، ولی ما خدا شکر ملی پوشانمون تو مسابقات گذشته نشون دادن که رو کاغذ بارها تونستن قهرمانان المپیک و جهان رو بگیرن. ما تو میکس قطر تیم ما تونست تمام تیمای المپیک و جهانی رو بگیره. من خواستم وزارت ورزش اینه تیراندازی هدف‌فرازی مخصوصا در بخش تراپ مردان بوم بلوغ رسیده که بتونه سالیان سال برای مملکت مدال آوری بکنه.
رقابت‌های تیراندازی به اهداف پروازی انتخابی المپیک 2020 مرداد ماه برگزار میشه و تیم ایران هم برای کسب سهمیه شانس داره. ده دقیقه و ده ثانیه از هفته بعد از ظهر گذروندیم. دقایقی بعد از اینکه آقای محمد رضا ساکت از طرف آقای مهدی تاج به عنوان عضو کمیته فنی فوتسال معرفی شد، محمد حسن انصاری فرد از سمت خودش به عنوان رئیس کمیته فنی توسعه فوتسال و فوتبال ساحلی استعفا داد و جالبه که ایشون اعلام کرده، گفته که من توی در واقع این حکم خداحافظی، حالا در واقع نامه خداحافظیش یا استعفانامه‌اش یا هر چیزی هست، ایشون به آقای ساکت گفته من قبلا هم تلفنی به شما گفته بودم که اگر آقای ساکت بیاد من میرم استعفا میدم، ولی به حال دیدم که این اتفاق افتاده و خدمتتون عرض شود که این استعفای بدون بازگشت هم ازش یاد کرده ایشون و آقای انصاری فر گفتن که دورنمای خوبی با این وضعیت با توجه به مسئولیت متعددی که برخی افراد میگیرن دورنمای خوبی برای فدراسیون نمیبینم و آرزو میکنم که با بازنگری شاهد شایسته سالاری و استفاده از متخصصین برای پیشبرد امور و موفقیت فوتبال و فوتسال باشیم. آقای محمد حسن انصاری فر سلام بر شما نیستن؟ آقای کریم منصوری رو خطمونن؟ آره آقای کریم منصوری رو خطمونن. از دوستان در اعضای کمیته فنی فوتسال ما که به حال ایشون در زمینه مسائل فوتسال سابقه طولانی دارن، آقای انصاری فر اگر تونستیم در فاصله برنامه بگیریم حتما با ایشون صحبت میکنیم در این زمینه. جناب آقای کریم خواهی منصوری عزیز، مهندس منصوری عزیز، سلام و ادب و احترام و عصر بخیر خدمت شما.
بنده خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه رادیو جوان سلام و عصر بخیر عرض میکنم در خدمتتون.
قربون شما. آقای منصور دیستان، این استعفای محمد حسن انصاری فرد و اومدن آقای ساکت چه خبره تو فوتسال ما؟
کی استعفا کردن آقا؟ من دارم از شما میشنم.
بله الان دیگه رسما خبرگزاری فارس هم و خبرگزاری های دیگه همون هم رسما اعلام کردن همین الان.
ولی ما تو این هفته دو بار جلسه هیئت رئیسه داشتیم، متاسفانه هر دو بار لغو شد. دلیلش چی بوده من نمیدونم، ولی بنده هم مثل شما از استعفای آقای انصاری فر هیچ اطلاعی ندارم. الان البته تهران هم نیستم، ولی خب اطلاع هم ندارم چون هیچ ارتباطی امروز من با فدراسیون نداشتم، ولی تا روز یک شنبه غروب که ارتباط داشتم چنین چیزی رو نشنیده بودم. حالا دارم از شما میشنم.
ظاهرا اومدن آقای ساکت باعث این اتفاق شده. آقای انصاری فر هم گفتن که از کلیه پرسنل سازمانی خداحافظی کردن، حلالیت خواستن و برای آقای تاج همین نامه استعفاشون رو نوشتند و فرستادن و این حرفا.
آقای تاج پذیرفته استعفاشون
رو؟ حالا دیگه پذیرفته نپذیرفته نمیدونم. آقای منصوری مگه عذرخواهی میکنم اگر قرار باشه که ما در واقع اعضای این چنینی برای فوتسال انتخاب بکنیم مثل اعضای کمیته فنی، مگه نباید رئیس کمیته فوتسال؟
ایشون برای کمیته فنی اومدن یا برای سازمان لیگ اومدن؟
دیگه هم کمیته فنی هم سازمان لیگ دیگه، چون ظاهرا مثل که دو تا پست رو یه نفر میگیره.
بله
هر دوش فکر میکنم.
نه آقای انصاری فر هم رئیس کمیته فنی بودن هم رئیس سازمان لیگ فوتسال.
بله از هر دو تا سمت استعفا دادن ایشون.
نه حالا استعفاشون رو کار ندارم، من دارم از شما سوال میکنم که آقای ساکت به جای ایشون اومد. صحبتش بود که آقای ساکت تشریف بیارن توی کمیته فنی و توسعه.
بله همون عضو کمیته فنی و توسعه. بله عضو کمیته فنی و توسعه شدن.
بله عضو کمیته فنی و توسعه. بعد ولی سازمان لیگ آقای انصاری فر استعفا کردن.
بله
مگه حکم اعضای کمیته فنی رو خود آقای انصاری فر یا حالا که هر کسی که اونجا ریاستش رو داشته باشه؟
فرما تصویب آقای تاج.
خب الان آقای تاج مستقیما بدون پیشنهاد آقای انصاری فر انتخابو کرده.
صحبتش بوده از قبل. به هر حال ببینید صحبتش بوده و ولی نمیدونم حالا چه اتفاقاتی توی سازمان لیگ و توسعه فنی، سازمان توسعه فنی، اون کمیته فنی توسعه افتاده که این فرمایش شما میگی، ولی خب من اطلاع ندارم، من از همه چیز بی اطلاع هستم. انشالله در اولین فرصت از سوال میکنم ببینم چند چون به قضیه چیه و ماجرا چیه. من از شما دارم اشتنم واقعا.
بله.
ولی یکه خوردم.
بله.
چون
دقایقی پیش در واقع چند دقیقه 7-8-10 دقیقه پیش حد اکثر فکر میکنم این
اتفاقات باید توی یک ساعت اعلام شده افتاده باشه، چون اگر قبل از اون بود بالاخره به ما اطلاع میدادن.
بله.
من هم با آقای انصاری فر اصلا صحبت نکردم و با
تلفنشون هم جواب نمیدن. حالا آقای انصاری فر بعد بعدن ببینیم چه داستانش چه شکلی بوده و موضوع برکناری یا موضوع استعفاشون و حالا این دلخوریشون از آقای تاج.
حالا ان شاء الله که خیره، ولی خب من فکر میکنم که شاید همه چی برگرده و
خیلی
همه چی درست بشه. آقای انصاری فر هم انقدر سریع استعفا نکن، چون در بحبوحه لیگ هستیم ما، برنامه‌ریزی.
بله اتفاقا به خاطر همون هم گفتیم که الان وسط لیگ یه دفعه رئیسش ول کنه بره. خیلی
بعد تو عرض کنم که ما از دو ماه مونده به لیگ برنامه‌ریزی کردیم برای اینکه لیگ امسال لیگ پرتلاطمیه، ضمن اینکه ما امسال سال پرترافیکی تو مسابقات فوتسال هم بازی‌های آسیایی، هم جام باشگاه آسیایی، جام باشگاه جهانه، هم انتخابیه به اصطلاح جهانیه، اینا همه به لیگ و ما به تیم ملی ما ضربات سهمگینی میزنه. اینه که بایستی مسئولین محترم فدراسیون فوتبال این چیزها رو در نظر بگیرن، چون اگه لیگ ما از چرخه حرکت بیسته یا خدای نخواسته تو حرکتش وقفه به وجود بیاد، همه این مسائل آسیب میبینه.
بسیار
با توجه به این که حالا ما یه بحثی به نام پلی آف داریم، برنامه‌ریزی کردیم و چیز خوشایندی نیست.
100%.
اگه دوستان ما خیر فوتسال و خیرخواه فوتسال مملکت هستن، باید حتما این چیزا رو در نظر بگیرن. اونا بیشتر از ما باید به فکر لیگ و
امیدواریم که باشن. آقای منصوری ممنونم از توضیحاتتون. ان شاء الله شما هم زودتر در جریان قرار بگیرید که چه اتفاقاتی داره میفته، هر چه زودتر این قضیه رفع و رجوع بشه. ان شاء الله.
ان شاء الله برای شما همکارانتون عزیزم.
قربون شما، خداحافظ.
رئیس سازمان لیگ برتر فوتبال ایران زمان آغاز لیگ برتر رو 31 مرداد ماه اعلام کرد. تا حالا چندین بار این مصاحبه توسط فدراسیون نشین‌ها قبل از مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران انجام شده.
تو دخلت نیست، خرج آهسته تر کن.
اگر توافقنامه ننویسن و موافقت کمیته انضباطی رو جلب نکنن و حکم از کمیته انضباطی نگیرن، کارتشو صادر نمیشه.
باید باشگاه به تکلیف در واقع طلبکاراشون رو مشخص بکنه.
کلیه باشگاه لیگ برتری. حالا میخواد سیاه‌جامگان باشه، میخواد پرسپولیس باشه، میخواد اصطلاح هر کدوم باشن، قانون باید حتما رعایت کنن.
بعد از این کسر امتیمای بدهکار در صورتی که پرداخت نکنن بدهشون، مثل فیفا و فیفا که رأی صادر میکنه، کمیته انضباطی ما هم برای کسر امتیاز رأی صادر.
بارها و بارها در سالهای مختلف این مصاحبه ها انجام شده، اما در نهایت قراردادها ثبت شده و بدهی باشگاه ها کمتر که نشده هیچ، بیشتر و بیشتر شد. امسال هم مثل سالهای گذشته فدراسیون و سازمان لیگ اعلام کردن که قرارداد بازیکنان جدید باشگاه بدهکار ثبت نمیشه. بشنویم صحبت‌های آقای جمشید نورشرق، رئیس کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال رو.
اعلام کردیم 100% تعهدات باید تسویه بشه و من اینجا به شما اعلام میکنم که ارکان فدراسیون حتما دنبال اجرای این موضوع هستن و ما با رسانه‌ای کردن این موضوع خودمون رو داریم پایبند میکنیم به در حقیقت اجرای کامل تصمیماتمون.
اما این صحبت‌ها در شرایطی مطرح میشه که باشگاه‌های بدهکار در فصل نقل و انتقالات حضوری فعال و پررنگ داشتن.
یه قراردادهای داخلیه که دارن می‌بندن، از نظر ما پیش‌نویسه، یعنی اعتبار نداره، چون کارت بازی برای اون قراردادها هرگز صادر نخواهد شد. کاری به این نداریم که اون باشگاه در چه رده‌ای است و در چه سطحی می‌خواد در مسابقات ملی یا بین‌المللی یا منطقه‌ای شرکت بکنه.
به عنوان مثال باشگاه استقلال یکی از باشگاه‌های بدهکاره که بازیکناش به هیئت فوتبال رفتند اما قراردادشون ثبت نشد. صحبت‌های آقای فریبرز محمودزاده رئیس کمیته نقل و انتقالات رو بشنویم درباره ثبت قرارداد باشگاه‌های بدهکار.
حضور بازیکنان و باشگاه در هیئت‌های فوتبال استان‌ها فقط به منزله احراز هویت و تایید شناسی فردی است، نه ثبت قرارداد.
حالا باید منتظر باشیم و ببینیم اونهایی که از باشگاه‌های فوتبال طلبکارن و حکم قطعی هم گرفتن، باید به وصول طلبشون امیدوار باشن یا تعداد طلبکاران جلوی اسم باشگاه‌ها فصل آینده بیشتر میشه و دوباره همون آش و همون کاسه. ششم شهریور ماه فصل نقل و انتقالات فوتبال ایران به پایان میرسه و باشگاه‌های بدهکار اگر که میخوان از بازیکنان جدیدشون استفاده کنن، برای پرداخت بدهیشون حدود 2 هفته بیشتر فرصت ندارن. اما باید ببینیم که چه اتفاقی میفته.
بسیار خوب، 20 دقیقه و 20 ثانیه از هفته بعد از ظهر گذشته. نشریه توتو مرکاتو ایتالیا احتمال جدایی آقای استراماچونی رو بیشتر از موندنش ارزیابی کرده و اعلام کرده این سایت ایتالیایی که آقای استراماچونی به دلایل مختلفی از شرایط کاریش در استقلال راضی نیست و احتمال جداییش وجود داره، اگرچه قرار هست جلسه بین مدیر عامل باشگاه و آقای پاستورلو که مدیر برنامه‌های آقای استراماچونی است برگزار بشه و شرایط ادامه همکاری توسط طرفین بررسی بشه. اما بقیده نویسنده این مطلب احتمال جدایی استراماچونی بیشتر از احتمال موندن اون هست و حالا نمیدونم داستان چه شکلی خواهد بود. ما قبلا در مورد این خبرهایی که این شکلی توی این نشریات منتشر میشد تجربه های زیادی داریم که به هر حال زمان آقای کارلوس کیروش خاطرتون هست دیگه، هر زمانی که ایشون با فدراسیون فوتبال به مشکل برمیخورد، حقوقش دیر و زود میشد، بلافاصله سری از در واقع کشورهای مختلف پیشنهاد سرازیر میشد و عرشبت آفریقای جنوبی که همیشه دیگه دم دستی بود، دیگه تو اون جیب کوچیکه به قول معروف هر جا خلاصه مسئله پیش میومد سریع از آفریقای جنوبی یه پیشنهاد میومد. حالا اصلا این پیشنهاد اصلا همچین تیمی بود نبود دیگه معلومه. خلاصه بعد این ماجرام که خیلی چند تا رفیق و دوست و توی نشریات مختلف اونجا هم به هر حال راحت میشد که یه سری کارهایی رو انجام داد. حالا اینکه حالا این دفعه هم توی این توتو مرکاتو همچین اتفاقی افتاده یا نه، اینو دیگه من دقیقاً نمیدونم، ولی به هر حال میگم ما سابقه قبلی و ذهنیمون در این زمینه این شکلیه. اولین بازی استقلال در فصل جدید هم زمانش مشخص شد، یک شهریور در تبریز با ماشین سازی تبریز خواهد بود. آقای علی اکبر جیره‌سرایی به عنوان رئیس کمیته پیشکسوتان فدراسیون کشتی منصوب شدن که حالا چقدر تو این زمینه بتونن تأثیر داشته باشن و موثر باشن نمیدونم. دوباره باز هواداران باشگاه استقلال نگران شدن، ناراحت شدن و جلوی باشگاه اومدن و از مدیران باشگاه سوال کردن و سوال جواب کردن که آقا داستان چیه، چرا اینجوری شده، چه اتفاقاتی افتاده. و عرضم خدمتون که جالبه مثلا توی همین پروسه مدیر رسانه باشگاه استقلال گفتن که هیچ اختلافی بین آقای فتی و آقای اسلام‌آچونی وجود نداره، منتها دقیقاً چند دقیقه بعدش آقای خلیل‌زاده که عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال هستن 180 درجه عکس این خبر رو گفتن، اتفاقاً اختلاف این دو تا وجود داره. به حال این هماهنگی با هم دیگه اگه انجام بدن این عزیزان به نظرم نکته درست حسابی تری خواهد بود که حداقل هواداران به نوعی گمراه نباشند. علیرضا منصوریان بعد از باخت دیشب تیمش به الاتحاد عربستان گفته که پای انتخاب دروازه‌بان اولمون هستیم و محمد باقر صادقی درسته که اشتباه مهلک داشته، ولی به هر حال ما انتخاب اولمون هست، دروازه‌بان اول تیممون هست لیگ برتر و به هر حال سعی میکنیم که او رو به آمادگی آرمانی برسونیم. عرض شود که لیگ برتر بسکتبال اونم انشاءالله با حضور 14 تا تیم برگزار خواهد شد که خب تعداد خوبی هستش و انشاءالله امیدوار هستم که لیگ برتر بسکتبال اونم به بهترین شکل ممکن با کیفیت
برگزار بشه. عرضم به حضور شما برای بچه تیم ملی والیبالمون هم برگشتن به کشورمون. این نکته رو بگم، متاسفانه توی بعضی از بیشتر از تو فضای مجازی این موضوع منتشر شده که من یه بار دیگه عرض میکنم این خبرهایی که تو فضای مجازی هست رو خیلی بهش اعتماد نکنید. شما هرکی اونجا نوشته بودن تیم ملی والیبال ما از حضور در المپیک محروم شده. درسته توی این مسابقات ما نتونستیم جواز حضور در المپیک رو بگیریم، اما برای ما تموم نشده شانس رفتن به المپیک و ما شهریور ماه در تهران مسابقات والیبال قهرمانی آسیا رو داریم. 8 تا تیم برتر این مسابقات ان‌شاءالله تو دی ماه امسال با هم دیگه مسابقه میدن و تیم برترش میره به المپیک و از اونجایی که ما توی آسیا در واقع قدرت مطلق والیبال به حساب میایم، میشه گفت که خیلی تو این زمینه ما انشاءالله به امید خدا مشکلی نخواهیم داشت. این ملی فوتبال جوانان هم که در تورنمنت کافا حضور داره، میدونی که اول در واقع ما موفق شدیم که ترکمنستان رو ببریم، دیروز هم بچه‌مون تونستن که با 2 گل جوانان افغانستان شکست بدن. خدا رو شکر بچهای تیم ملی جوانانمون به افغانستان نباختن برعکس نوجوانان و تونستن که تیم ملی فوتبال جوانان افغانستان رو شکست بدن. این شیخ دیاباته مهاجم مصدوم باشگاه استقلال هم فعلا زیر نظر کادر پزشکی داره ترمیناتش دنبال میکنه تا وضعیت همسترینگش مشخص بشه که به حال آسیب دیدگیش چقدر هست. عرضم به حضور شما که آقای کالدرون اعلام کرده به مدیران باشگاه پرسپولیس، گفته که در الاهلی عربستان این روزها خیلی شدید دارن برانکو رو اذیتش میکنن و فکر کنم دارن یه کارایی میکنن که خودش مثلا یه جورایی عطای کار رو به لغاش ببخشه. اونجا اینجوریه، اونجا با یه دونه باخت مربی یه دفعه از اوج به حضیض میرسه و خلاصه یهو از چشم همه میفته و باخت 4-2 تیم الاهلی به الهلال هم کار خودشو کرده ظاهرا و انقدر دیگه این آش شور شده که آیه کالدرون هم که اونجا سابقه مربیگری داره این موضوع رو کاملا متوجه شده.
ورزش، جوانی، آگاهی در ایستگاه ورزش.
آخرین اخبار
ورزش
از ایران، جهان.
برنامه ای از گروه ورزش رادیو جوان. ایستگاه ورزش.
بله، همچنان این ماجرای استعفای محمد حسن انصاری فرد که عرض کردم تقریبا 12 دقیقه پیش انجام شد، نه دیگه حالا شد 20 دقیقه پیش در واقع، الان داره توی رسانه های مختلف اون همینجوری بازتاب پیدا میکنه و عرض کردم یه مقداری این در واقع احکامی که صادر میشه، حالا درسته بالاخره رئیس فدراسیون یه سری اختیاراتی داره، بحثی توش نیست، ولی به هر حال وقتی که قرار باشه ما اون چارچوب ها رو لحاظ نکنیم دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه. اگر قراره که عضو کمیته فنی توسط شخصی غیر از مسئول این حوزه انتخاب بشه، خب طبیعیه که دیگه اونجا اصلا کار از دست رئیس در میره. بالاخره معمولا نمی کنن مدیران همچین اتفاقاتی، همچین حرکت های این شکلی رو انجام نمیدن، ولی خب داستان آقای ساکت یه مقداری متفاوت هست و به هر حال این هزینه رو الان آقای تاج در واقع داره میپذیره. خدمت شما عرض کنم که نشریه ESPN اعلام کرده که بارسلونا آماده است تا پیشنهاد 100 میلیون یورویی خودش رو به علاوه فیلیپ کوتینیو و ایوان راکیتیچ برای خرید نیمار ارائه بکنه. دیگه این روزها نیمار به اوج منفوریتش توی پاریس رسیده و در واقع اون پلاکاردی که هواداران باشگاه پاریس سن ژرمن آورده بودن به ورزشگاه که نیمار برو به جهنم، فکر کنم این کار خودش رو کرده و حسابی دیگه دنبال این هستن که بازیکن در واقع از این باشگاه جدا بشه. عرضم به خدمت شما که یه شرکت فیلمسازی هم جدیداً اومده و اعلام کرده بلیت فروشی باشگاه پرسپولیس در انحصار ماست و گفتن بابت این که بتونیم این بلیت فروشی رو بگیریم 7 میلیارد تومان به باشگاه پرسپولیس پول دادیم، که اینم در نوع خودش نکته جالبی هست. خیلی متشکرم از اینکه امروز ما رو با ایستگاه ورزش همراهی کردید. در شبکه مسابقات کشتی جوانان جهان تو مرحله 1/4 نهایی مسابقات پنج وزن دوم برای بچه‌هامون با 3 تا کشتیگیر آمریکایی مسابقاتشون رو برگزار خواهند کرد که ان شاءالله بتونن که نتایج خوبی بگیرن و براشون آرزوی